بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وسفيه سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد سيدنا الطاهرين المعصومين.
اونچه که به جنبه‌های حیثیتی انسان در قدیم الایام مربوط میشه علم بهشتی نامیده میشه، و اونچه به جنبه‌های روحی و روانی انسان مربوط میشه علم النفس به امروز اون را روان ملکی میگویند. البته علوم امروز ارتعت ایجا کرده است، خود بهشتی شعبههای متعدد یافته است، مسائل مربوط به رد قدم انسان علاوه بر بهشتی مسائل دیگری هم باز به بدن انسان مربوط می شود که مطرح است، نظیر نجات شناسی که به اینها اجالتا کار نداریم. در حوزه روح و روان انسان در 7 ساله اخیر علمی که وجود آمده به اون هم نوع خاصی از روانشناسی ولی با روانشناسی و علم النفس های گذشته تفاوت عظیمی دارد و لحاظا اسم اون را گذاشتند روانکاوی. روانکاوی این هم خود نوعی علم النفس است و نوعی روانشناسی، اما روانکاوی یک نوع روانشناسی به روان ناخود آگاه انسان مربوط می شود، نه به روان خود آگاه او. یعنی کشف شده است در روان انسان دو حوزه دارد، دو بخش دارد، بخش خود آگاه و همون بخشی که بشر از قدیم الایام اون را می‌شناخته است، و دیگر بخش ناخود آگاه که امروز سرپنجه علم توانسته است به اون دست بیندازد. فرق روان خود آگاه و روان ناخود آگاه چیست؟ روان خود آگاه یعنی قسمت‌های مربوط به روح و روان ما که خود ما هم وجود اونها را احساس می‌کنیم، وجود اونها را در خودمون درک می‌کنیم، به وجود اونها آگاهیم. مثلا در ما احساس وجود دارد، احساس به معنی حس کردن کار حواس ظاهره. چشمهای ما میبیند، خب ما خودمون آگاهیم که چشم ما میبیند. قوه حافظه ما اون را که احساس کرده ایم در خود نگه میدارد. خود ما آگاهیم که یه قوه حافظه داریم. گاهی وقتا میگن قوه حافظه ضعیف شده یا قوی‌تر شده، قلوه حافظه من از قلوه حافظه کلمتر همتر از یاد میده. تعقل و تفکر داری
در سوالی گذاشته که درباره مرحله شناسایی منطقی بحث میکردی
همون تفکر بود. این تفکرها را خود ما به وجود این تفکرها آگاهی.
تفکرها
داخل حوزه خود آگاه وجود ما در ما یک سلسله تمایلات، رغبتها، سهولتها،
یک ارسن نفرتها،
حرفتها، امثال اینها وجود دارد. ما خودمون وجود اینها را احساس میکنیم. اگر در ما رغبت به مقام هست خودمون هم وجود این رغبت را احساس میکنیم. میفهمیم که دلمون میخواد مثلا مقام عالی داشته باشیم. در ما غضب هست، خشم هست، خشم را هم درک میکنیم. غرایز خودمون را درک میکنیم، فهمیم.
اما
روان ناخود آگاه یعنی چیزهایی که از جنس روان است، از جنس روان است، نه از جنس جسم و بدن، و با این که از جنس روان است
ما به اینها آگاه نیستیم، وجود اینها را در خودمون درک نمی کنیم.
این روان ناخود آگاه، این حوزه روان ناخود آگاه دو خصوصیت دارد. یک خصوصیتش این است که حاکم بر روان خود آگاه ما هست. روان ناخود آگاه فرمان میدهد، روان خود آگاه میپذیرد.
از این جهت مثل گفتن
مثل یک کارخانه عظیم هست
که دستگاه موتور
و دستگاه انتقال نیروی اون کارخانه در یک قسمت زیر زمین نهاده شده است. قسمتهای رویین این کارخانه که اون عملیات نهایی را انجام میدهد در قسمت بالا قرار دارد. فضایی را در نظر میگیرید، یک سالن، یک قسمت روز، یک قسمت هم این زیر باشد. دستگاه موتور، دستگاه‌هایی که نیرو را منتقل می‌کند همه پایین باشد. چرخ‌ها و میله‌ها و چیزهایی که کارهای نهایی را انجام می‌دهد بالا باشد. هر کسی که بیاد این بالا را می‌بیند اگر خبر نداشته باشد خیال می‌کند کارخانه همین قسمت بالا. نمی‌دونه که قسمت بالا متأخر قسمت پایین است.
اساس این پایین است.
این پایین بالا تابیر پایین است. اگر اون بالا حرکتی است به دلیل حرکتهای طبقه زیری و به دلیل نیروهایی که در طبقه زیری وجود دارد. دومی که علاوه بر این که
طبقه زیرین روح ما، روان ناخود آگاه ما
فرمانده هست و روان خود آگاه فرمانبر، بخش روان ناخود آگاه بسی عظیم‌تر و طولانی و وسیع‌تر و گسترده‌تر است. یعنی اگر مقایسه بکنیم قسمت خود آگاه ما یک قسمت ناخود آگاه یک قسمت کمی تیکی از روان ما رو تشکیل میدهد. قسمت مهم از روان ما را روان ناخود آگاه ما تشکیل میدهد. مثلا میزنم میگویم که مثل یه هندوانه ای که شما بیان دادید توی آب، یا یک قطع بزرگیت میره اگر بیان دادید توی آب، از اون هندوانه یک ذره یک مقدار کمی از آب میاد بیرون، باقی هندوانه همه آب روی اون رو گرفته توی آب هست. یا از اون یک توی آب هست قسمت کمی بیرون هست، قسمت عمده هست زیر آب هست. مثل اینم به همون یک قطعه هندوانه قسمت های بیشتر زیر آب هست و قسمت کمش روی آب. روان انسان هم به همین نسبت قسمت های معظمتر اون مخفی پنهان است از ما، پنهان است از آگاهی ما، پنهان است از شعور ما. قسمت بسیار کم اون اینست که ما خودمون حس میکنیم، درک میکنیم، وجود به وجود اون آگاه میکنیم. در قدیم یه مثل عامیانه ای بود. اولا مردم فکر میکردن، من نمیدونم این کسی اندازه درست هست، فکر میکردن که آدم های کتوره خیلی زرنگن و بابی. بعد میگفتن آقا این آدم کتوره رو میبینی آقا همین قدر که هست ده برابر از این زیر زمینه. حالا این یه حرف عامیانه بود. بعد معلوم شد که اصلا همه مردم میگیرن، همه مردم کتولن، همه مردم از نظر روانی یه مقدارش اونیست که تو حس میکنی خودشم حس میکنم، من تو حس نمیکنی، من تو خودش حس میکنم. قسمت کمش اونیست که خودت به وجود او آگاه قسمت های بیشتر آن است که خودشان از وجود آنها آگاه است. در این زمینه یک نکاتی در قرآن مجید در کلمات علی علیه السلام، در کلمات احیانا در کلمات حکماء الهی عرفایی مثل مولوی هست، یعنی تا حدود زیادی این حکما و عرفا هم به این نقطه توجه کردن. حالا اونی که اونها گفتن من اجالتا مطرح نمی کنم، فقط این یکی که از قرآن کریم، یکی که از کلمات امیر المؤمنین، نه در نهج البلاغه بلکه در دعای کمیل نقل می کنم و از این مطلب فعلا از این قسمت رد میشه. در قرآن مجید در سوره مبارکه سبح اسم ما چنین میخوانیم: سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فهدا والذی اخرج المرعى فجعله غطاء اقبا فنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم السر واخفى. قسمتی این دو قسمت آخر راجع به پیغمبر است. به پیغمبر خدا وعده میدهد که از این به بعد ما فراموشی را از تو میگیریم. پیغمبر اکرم در ابتدا اینجور بود، چیزی که بهش وحی میشد در خلال این که این وحی نازل میشد بر قلب مبارک او همینجور وارد میشد، بود حالا این حالت رو پیدا میکرد که کلمات را تکرار میکرد، میخواست که این کلمات فراموش نشود، ضبط کند، بگیرد اینها را، گیرنده وجودش از دست ندهد، محو نشود.
قرآن فرمود بلا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحیه، عجله نکن، بگذار وحی به آخر برسد، عجله نکن.
در دو سه جای قرآن در هر جای نکته‌ای در این زمینه آمده است. در سوره سبح اسم ربک الاعلی بهش اطمینان دادن، نترس، فراموش نمی‌کنی. ما بعد از این فراموشی را از تو می‌گیریم. تو مقروکه فلا تنسا، در آینده ما بر تو می‌خوانیم و تو هم هرگز فراموش نخواهی کرد. خاطرت از اینجا جمع باشه، دنبال مطلب یه چیزی که خود این قسمت هم میرسیم که مربوط به روح انسان است. تمام که انه یعلم السر،
یعلم نه یعلم السر،
جمع در اینجا پس سر و اخفا در آیه دیگه است، در این سوره یه جای دیگه است، یعلم السر و اخفا ما داریم. حالا اگه قرآن باشه با کشف الآیات پیدا میکنیم. در این آیه به هر حال در قرآن هست که یعلم السر و اخفا. از امام سوال شده که این که قرآن میگوید خدا آگاه به راز است، آگاه به پنهان است
و آگاه به پنهان تر از پنهان،
پنهان تر از پنهان چی؟ هیچ که برای انسان پنهان تر از این نیست که در دل خودش
یک امری را پنهان بکنن،
یک چیز را آدم در زیر خاک اگه پنهان بکنن مثلا پیدا کنن، در نمیدونم که یه جای دیگه پنهان کنه میتونه پیدا کنه. ولی اگر چیزی به صورت سر باشد، یعنی اگه از درون انسان بیرون نیاد، برای انسان از این مخفی تر چیزی نیست.
سر قرآن میگه از راز مخفی تر، خدا راز را میداند و از راز پنهان تر را هم میداند. فرمود که
از راز پنهانتر اون چیزی که در روان تو وجود دارد خودت هم نمیدونی، خودت هم فراموش کردی، ولی در روان تو وجود دارد.
جمله دعای کنون این است که باز قسمت اول سرکتی یادش باشه، الان برای من دوگیت که بزن.
می فرماید خدایا تو ملائکه‌ای را
در من موکل کرده ای. این در قرآن هم تو ملائکه‌ای را مأمور من کرده ای،
تمام اعمال من را اون ملائکه ثبت می کنن، ثبت می کنن.
ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید.
بعد اینجور به تماس که این که این ملائکه میان ضبط می کنن، این که حضرت می فرماید برای این است که مردم که این توهمی نکنن و خیال نکنن که خدا که ملائکه فرستاده علی عزیز الله مثل کسیست که به مأمور احتیاج دارد، خودش به تنهایی نمی کند، شریک در ملک دارد، ولید از دل دارد به تعبیر قرآن.
لطفا انتر رقیب علیه، لطف خودت باز ناظر و شاهد بر اونها هستی، نه تنها شاهد بر خود اونها، و شاهد لما خفی عنه.
چیزها در حوزه وجود من هست که حتی در ملائکه که جنود غیبی هستند در اونها مخفی میماند، یعنی من غیبی دارد وجود من، پنهانهایی دارد وجود من که ملائکه از اونها آگاه نیستن
و نمیتونن آگاه نیستن. ولی تو خودت اون جوانی هستی که اون چرا همچه در اونها پنهان است با تو خودت جوان. از اینجا انسان میفهمد قضیه روح انسان، مسئله روان انسان چقدر عجیب است،
که اونجا میگوید سر
و پنهانتر از سر اینجا میفرماید که اون چیزهایی که ملا از ملائکه هم پنهان میماند و تنها تو هستی که بر اونها آگاه هستی بر اون پنهان شده از ملائکه. حالا
این روان ناخود آگاه
از کجا پیدا می شود؟ چگونه پیدا می شود؟ نظریه علمای روانکاو در این جهت مختلف است. فروید خودش که قهرمان روانکاوی هست، او معتقد بود که تمام روان ناخود آگاه انسان از روان خود آگاه گریخته‌اند و رفته‌اند و در اونجا جایی را برای خودشون تشکیل دادند. یعنی عناصر روان ناخود آگاه ابتدا در روان خود آگاه بوده، بعد از اون قسمتی از مرزی که میان روان ناخود آگاه و روان خود آگاه هست، از این مرز به طور پنهان گریخته‌اند، رفتن در قسمت روان ناخود آگاه، تدریجا در اونجا یه دنیای تشکیل دادن که از روان خود آگاه خیلی مفصل‌تر است و وسیع‌تر و گسترده‌تر.
از نظر فروید مخصوصاً پسروندگی‌های روان، پسروندگی‌ها یعنی اونجا که غرایز انسان، تمایلات انسان میل به بروز دارن، میل به ظهور دارن،
انسان مانع بروز، مانع ظهور میکنه، سانسور میکنه، به قول او سانسور میکنه،
عادات اجتماعی، عرف اجتماعی اجازه نمیدهد قسمتی از روان خود آگاه انسان هم بیاد بیرون. مثلا انسان در یک امری خشم میگیرد، البته سروی بیشتر تکیه روی تمایلات جنسی، انسان از نظر جنسی تمایلی پیدا می کند،
ولی شرایط محیط اجتماعی اجازه ورود نمی دهد، چاره ای نمی بیند الا این که به اصطلاح این عشق را فراموش کند، این میل را فراموش بکند.
می رود توی خیابان، می رود چشمش مثلا به یک صورت می افتد، دلش به دنبال اون چشم می رود و دست نظر دل برود، چشم شمایل بود، دست نظر رشته کش دل بود. عجیب است که این شعر را کسی می گوید که تبلیغ عریانی کرده. حالا بعد ولی خب انسان حس می کنه که نمی شه رفت دنبالش، نمی شه گرفت راه دسته، چاره ای نمی بیند از این که فراموش بکند، فراموش هم می کند،
ولی فراموش نه، فراموش شدنی نیست. وقتی که اون میل دید اجازه بیرون آمدن بهش نمیدن، از این طرف که اجازه بیرون آمدن بهش نمیدن، از اون دروازه دیگر که در روانش هست میبریزد، میرود به روان ناخود آگاه.
ولی چون میداند همیشه این احساس، اون تمایل، اون میل، چون همیشه میداند اگر بخواد بیاد بیرون،
فوراً بهش میگم برو گم شد، اجازه بیرون آمدن بیرون. اما او که نمیتواند برای همیشه بماند چه میکنه؟ تغییر چهره میدهد، تغییر قیافه میدهد، ماسک که به چهره خودش میزند، مثل آدمهایی که از یک کشوری تحت تعقیبند در یک کشوری، بعد از مرزها فرار میکنن، میروند در خارج مرز و میدانند اگر از مرز داخل بشن اونها رو توقیف میکنن، اگر با اون چهره، با اون قیافه، با اون شناسنامه، با اون گذرنامه اگر بیاد فوراً توقیف میشه. بعد میخواد بیاد چیکار میکنه؟ شناسنامه چه عوض میکنه؟ گذرنامه چه عوض میکنه؟ تغییر ماسک میدهد با صورت دیگر، با نام دیگر، با نشانی دیگر، با شناسنامه و گذرنامه دیگر، با چهره دیگر از مرز خودش رو وارد میکنه. او معتقد است که
بسیاری از تجلیات روان خود آگاه انسان
اینها عناصر رونده شده از روان خود آگاه که مدتی و اینها ابتدا جنبه سفلی، جنبه پست، جنبه پایینی، جنبه حیوانی داشتند، بعد گریختن رفتن به روان ناخود آگاه، چون اجازه بیرون آمدن نداشتند چاره ای ندیدند جز این که در یک لباس دیگری، در یک جامعه دیگری، با ماسک دیگری، با چهره دیگری، با شناسنامه دیگری، با گذرنامه دیگری بیام بیرون، مثلا به صورت یک خیرخواهی اخلاقی برود بیرونه. و وقتی که انسان در درونش میبینه عجب یه عاطفه ای در دلش بروز کرده، مدتی در من این میل پیدا شده که در مؤسسات نیکوکاری خدمت کنم، به به چه میل خوبی، اونت اجازه بیرون آمدن بهش میدن. چرا؟ شناسنامت عوض شده، گذرنامت عوض شده، چهرهش عوض شده، لباسش عوض کرده، قیافش تغییر کرده.
فروید اصلا به انسانیت اعتقاد نداره،
یعنی به انسانیت اصیل اعتقاد ندارد.
اون چرا که شما اون را انسانیت مینامید، تعالی انسانیت مینامید،
میگه اون باطنش، ذاتش حیوانیت است، حیوانیت رنده شده از روان ناخود آگاه و رفت در درون،
بدون این که ماهیت و ذاتش تغییر کرده باشد،
چهره و شناسنامه و گذرنامه و لباس عوض کرده آمد. اینجاست که در نظریه فروید، یکی از نظریه های غربی که از نظر توجیه و تفسیر انسانیت زیر پاش به کلی روبیده می شود و به انسانیت فاتحه خونده می شود، این نظریه جناب فروید.
شما هر کاری اگر بکنه، اگر بگی آقا ما ابوذر داریم، معاویه هم داریم، بگی ما لومبا داریم، موسی تنبن داریم،
یه از نظر ماهیت فرق میان ابوذر و معاویه نیست، میان لومبا و موسی تنبن نیست، میان موسی و فرعون العیاذ بالله نیست، هیچ کدام از اینها نیست. چرا؟
همه یکی در اونی که معاویه میخواد ابوذر میخواد، اونی که تنبه میخواد لومبا میخواد.
لومبا همون تنبه ایسته همایلات حیوانی او اجازه ظهور و برود پیدا نکرده، بعد رنده شده رفته به روان ناخود آگاه، از اونجا در لباس آزادی‌خواهی، عدالت‌خواهی، انسان‌دوستی، نمیدونم چی، آزادگی، انصاف آمده بیرون.
ابوذر هم نسبت به معاویه یه همچه آدمی.
ولی
این نظریه را، یعنی این نوع تفسیر و توجیه را
برای روان ناخود آگاه سایر روان آگاه نپذیرفتند. شاگردی دارد به نام یونگ، خود همین آقای فروید، این شاگرد
به روان ناخود آگاه معتقد است. یعنی مسئله روان ناخود آگاه در این که انسان دارای یک شعور مخفی و یک روان ناخود آگاه هست که امروز دستی نیست،
ولی اون توجیهی که جناب فروید کرده است که
تمام عناصر روان ناخود آگاه را عناصر رنده شده از روان خود آگاه، بلاخر عناصر جنسی روان ناخود روان خود آگاه تشکیل میدهد، اینه قبول نداره.
یوم میگن ما قسمتهایی از روان خود آگاه ما فکری و اون قسمتهایی که پایه انسانیت انسان رو تشکیل میدهد، یعنی احساس اخلاقی، ابوذر بودن، احساس عبادت و پرستش، بازم ابوذر بودن،
همه احساسهای انسانی انسان، احساس علم دوستی، احساس حقیقت خواهی، احساس زیبایی دوستی، اینها ارکانی هستند در فطرت و سرشت انسان، در روان ناخود آگاه انسان.
از روان خود آگاه ما چیزی رنده به سبب برود به اونجا بگید دسته، پس روان ناخود آگاه ما تشکیل می شود از قسمتی عناصر اساسی فطری خدادادی متعالی انسانی. اینها باید باشه، خیلی هم خوبه، باید پرورش داد.
یه قسمت از روان ناخود آگاه انسان هم البته یه عناصر رونده شده از روان خود آگاه انسان.
ولی پس در اصل مطلب، در این که انسان دارای دو روان است، روان خود آگاه و روان ناخود آگاه، و در این که روان ناخود آگاه حاکم بر روان خود آگاه است، و در این که روان خود آگاه مسخر روان ناخود آگاه است، و در این که روان ناخود آگاه حوزه بسیار عظیم ترید، اگر روان خود آگاه انسان رو بگیم یه دریاچه، او رو باید بگیم یک اقیانوس بزرگ. در این امروز شکی و ترجیحی نیست. مسئله تلقین از مسائل بزرگ علم الروح است. این مسئله تلقین رو امروز با روان ناخود آگاه به شکل عالی توجیه کردن و تفسیر کردن که انسان چگونه روانش تلقین میپذیرد، در بیداری هم میپذیرد، ولی در بیداری چون روح مقاومت میکنه در مقابل تلقین افراد. اگر کسی رو بتوانند به خواب مغناطیسی با وسایل هیپنوتیستی اگر بتوانند بخوابانند، و اگر یک کسی باشه که بتواند این عمل رو انجام بدهد در حال خواب، چون در اون حال خواب روح مقاومت نمی کند، یعنی روان خود آگاه مقاومت نمی کند، در اون حال هر چه به اون شخص تلقین بکنن در روان ناخود آگاه است وارد می شود. وقتی هم بیدار می شود حس نمی کنه چیزی بهش گفتم، چیزی بهش یاد دارم. یادم نیست از چه کتاب خوندم، گوستاو لوبون خودش میگوید که در یک جلسه امتحانی در این قضیه بودی، من میخواستم این قضیه رو تجربه کنم که درست مسئله تلقین و روان ناخود آگاه در این حد درست است. یک دختری را آوردن اونجا، دختر جوانی را آوردن خوابوندن، در حالی که اون را خوابونده بودن بعد بهش تلقین کردن یک چیزی را در حال خواب. اون چی که من دلم میخواست، من میخواستم بهش اینجور بگم که این دختر در فلان روز فلان ساعت سر فلان چهار راه بیاد با من وعده ملاقات بگذارد برای سؤال علمی. دارم یک کار را من خود من انجام دادم، حالا این درست یادم نیست، همین کار کردم.
چند روز گذشت، یه وقتی دیگه همون تلفن میکنه یا نامه نوشته است، استاد من دچار یک مشکلی هستم، فکر کردم این مشکل به غیر از تو کسی حل نمیکنه، اگر وقت دارید فلان روز فلان ساعت سر فلان چهار را اونجا تشریف بیارید، من یه سوال کوچیکی دارم از شما بکنم.
یعنی اونی که در روان ناخود آگاهش رفته بود، در روان خود آگاهش برود کرد بدون اون که خودش بفهمد که این تلقینی است که دیگران کردن، دیگران به روان ناخود آگاه او این فکر را فرو کردن. یا بیمار را امروز مسئله معالجه جسمی بسیاری از بیماری ها با وسائل روحی با تلقین ها امروز مسئله بسیار بسیار جالب توجه و به رسمیت شناخته شده است
کتاب تداوی روحی حسین کاظم‌زاده را اگر بخوانید می‌بینید در این زمینه بحث‌های خیلی خوبی آورده. حسین کاظم‌زاده یه ایرانی مسلمان بود که خیلی سالها پیش، 30 سال 40 سال پیش از ایران مهاجرت کرد، رفت اروپا و سالهای اول فعالیت‌های علمی و ادبی و سیاسی و امثال اینها در اوایل مسیحیت عرفا داشت. بعد دیگه رفته بود در یک دهکده‌ای در سوئیس ظاهراً در اونجا منزوی شده بود و مطالعات علمی میکرد، کتاب می‌نوشت، خیلی کتاباش هم به فارسی نوشته که در ایران هم هست. یکی از کتاب‌ها تداوی روح. حالا اون که مسلمه وجود روان ناخود آگاه است در انسان. حالا مسئله کشف روان ناخود آگاه دو نتیجه علمی برای الهیون داده است. با اینکه اون کسانی که در این راه کار میکردن دنبال این نبودن برای الهیون یه مسئله مثلا یک مادهی بده به اختیار اونها بگذارن، اونها دنبال کار علمی خودشون بودن. ولی دو نتیجه کار اینها داد، یکی در مسئله روح، در خود مسئله روح، این روان ناخود آگاه اصالت روح را بیش از پیش ثابت کرد. چون در مسئله روان ناخود آگاه مسلم شد که عوارضی که در روان ناخود آگاه پیدا می شود هیچ به عالم اعصاب انسان مربوط نیست. حتی خود فروید معتقده که بسیاری از دیوانگی ها که پیدا می شود این دیوانگی ها معلول یک بیماری های عصبی نیست، معلول فرمان روان ناخود آگاه هست. یعنی بعضی افراد گاهی میگن مثلا میبینید که میگن فلان کسا از قصه دیوانه شد. واقعا هم هستن افرادی که از قصه بعد دیوانه میشن، البته دیوانه اینجوری یعنی یه حالت خلجری پیدا میکنن که دیگه اونور اون قصه‌ای که باید بخورن اصلا نمیخورن. اینها را وقتی که ببرن معاینه پزشکی هم بکنن هیچ عارضه‌ای در اعصاب اینها نمیبینن، ولی در این حال در عمل میبینن کارهای خلجری میکنن. حالا چرا؟ اینجور افراد گاهی دچار یک مصیبت‌های بسیار بزرگ غیر قابل تحمل میشن. اینجاست که روان ناخود آگاه دست به کار میشن. یعنی اینجا یک کاریش میکنه که این دستگاه شعور خود آگاهش اختلال پیدا کنه. تو عالم خیالات و تو عالم تخیلات و تو عالم اوهام یک عالم اوهامی برای خودش پیدا کنه. وقتی که توی عالم خیالات و اوهام رفت ازش فکر نمیکنه که بچهش مرده است، بچه از اون بچه مرده رو فکر میکنه با خودش که زنده است. که من بعضی اشخاص اینجوری رو تصادف کردم که در بعضی از کارها شد فوق العاده است، یعنی مثل یه آدم عادی باهوش و بافهم و زیرک و خوب، ولی نه ازالک در یه سلسله مسائل این حالت خلجری رو دارن و بعد از تحقیق معلوم شده اینها این اشخاص دارن. بعد معلوم شد شعر این شاعر که میگه ز هشیاران عالم هر که را دیدم غمی دارد، دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد. این شعر نیست، خودم حقیقت است. دلا دیوانه شو دیوانگی هم عالمی دارد، این گاهی وقتا فرمانی است که شعور باطن با آدم میده. یه بابا این شعور اصلا زحمته پدر آدم در بیاره بدن بی شعوری، نه بزنده بی شعوری که تعمد داشته بزن. من کاری میکنم که تا اگه بزنه بی شعور خودت نمیفهمی. یکی از این افرادی که دوچاری دیگه دیوانی ها بود و دوچاری این تخیلات و اوهام و از این حرف ها بود از کنم که یک داستانهای خیلی عجیبی این حرف ها از جمله تخیلات خودش این بود که هر وقت مثلا کسالت پیدا میکرد نظر میکرد برای ده بود، نظر این بود که یک چلو کباب نظر خودش میکرد که بخوره. عرض میکنم که این یکی یک نتیجه‌ای که کشف روان ناخود آگاه کرد مسئله اصالت روح را خیلی خیلی روشن کرد. معلومه آقا مسئله روان انسان این حرف ساده بچگانه که چهار تا ماتریالیست میگن سلسله اعصاب انسان میگن یک فعالیت شیمیایی سلسله اعصاب، خیلی عمیق‌تر از این حرف ها، خیلی عمیق‌تر از این حرف ها. دوم، نتیجه دوم در شناسی در مسئله ما نحلتی، یعنی این روان ناخود آگاه امروز از نظر علم یک حقیقت مسلم شده. روان ناخود آگاه نسبت به روان آگاه یعنی غیب نسبت به شهادت، او غیب وجود انسان است. این که انسان را خدا جوری آفریده است که بزرگترین آیه الهی که خیلی دلائل دارد، یکی از دلائلش هم همین است. اصلا وجود ما، وجود ما قبلا هم میگفتیم غیب و شهادت، میگفتیم شهادت این بدن، غیب همین روان، یعنی همین روان خود آگاه. امروز ثابت شده که نه تنها شهادتی داریم یعنی بدن و غیبی داریم روان، و یک غیب غیبی هم داریم که روان ما خود آگاه. بدن خودمون رو حس میکنیم به حس ظاهر، روان ناخود آگاه خودمون رو شهود میکنیم با حس باطن. روان ناخود آگاه را از کجا میفهمیم؟ اونی که زیر چشم در لابراتوار فروید امثال فروید در لابراتوار روان ناخود آگاه را کشف کردن. اگر در لابراتوار ببینن که از اون جسمانیش روان نیست، هیچ از روان به کسی در لابراتوار نمیبینن، هیچ کسی هم ادعا نکرده که این نرزی را. اگر بگویید که خودشون این رو در خودشون احساس میکردن، خب اون وقت که روان خود آگاه نه. از مجموع علائم، از مجموع نشانه هایی که در روان خود آگاه دیدن، کم کم کشف کردن که این علائم، این بروزات، این ظهورات مخصوصا از اون که در عالم رؤیا برای انسان رخ میدهد. رؤیا، عالم رؤیا برای فروید یک کلید شد، کلید حل معمای روان ناخود آگاه. یعنی از وجود رؤیاها توانست کی ببرد که پس انسان یک روان ناخود آگاهی دارد که نمیتوان او را در زیر ذره‌بین ها دید و نمیتوان اون را شهود باطن کرد و آگاهی مثل آگاهی روانشناسی ازش پیدا کرد. ولی علائم در مجموع نشون میدهد که ما یک همچه غیبی داریم، یک همچه پنهانی داریم. این چه نوع شناخت است؟ این همون شناخت آیه‌ای است که دیشب عرض کردم. یعنی انسان، خدای متعال به این ذهن انسان خاصیتی داده است که از اون چی که میبیند و حس میکند، او را از او به عنوان یک علامت، به عنوان یک نشانه درون و باطنی که پشت او هست وجود او را کشف میکند. روان ناخود آگاه را بشر کشف کرد، نه اینکه احساس کرد، کشف کرد. غیبی را از شهادت کشف کرد. اون کسی که اول بار ستاره نپتون کشف کرد، دیدم کشف کرد، آیا با ذره‌بین با دوربین ها دیدم؟ نه. مجموع فضایی که این فضای منظومه شمسی ما هست، وقتی که همه اینها رو زیر نظر گرفت، گفت باید در اون قسمت از فضا هم باید مداری و ستاره ای باشد در اون مدار حرکت بکند، که نمی شود این منظومه با این ستاره ها تشکیل شده بشه. یعنی روی سطح کاغذ وجود نپتون کشف کرد. بعدها دیگران که دوربین های قوی پیدا کردن، اون چی که او قبلا با نیروی تفکر و تعقل از روی علائم و از روی نشانه ها کشف کرده بود، بعدها که دوربین های قوی پیدا شد تشعور تعیید.
حالا
پیغمبران آمدن برای که فرق ابراهیم خلیل با فروید چی؟ با همه روانکاوه های عالم چی؟ فرق ابراهیم خلیل با اونی که ستاره نفتون کشف کرد چی؟
فرقش اینه.
کار اینها کار جزئی است، یعنی مربوط به جزئی از عالم است. انسان یه جزئی از عالم است. آقای فروید از جزئی از وجود انسان جزء دیگری رو کشف کرد. اون آقای ستاره شناس از جزئی از منظومه شمسی یه جزء دیگر از منظومه شمسی رو کشف کرد.
ابراهیم چی؟ ابراهیم سودا رو یک سره کرد. او تنها به انسان روان انسان نگاه نکرد، تنها به خورشید نگاه نکرد، تنها به ماه نگاه نکرد، تنها به زمین نگاه نکرد. تمام عالم طبیعت را، تمام این طبیعت عالم حرکت را، عالم اجسام را یک سر زیر نظر گرفت.
از نظر شناخت شناسی ها، از نظر ماهیت شناخت شناسی، میان شناخت فرویدی و شناخت ابراهیمی از نظر ماهیت شناخت شناسی کردیم.
از نظر عظمت، عظمت موضوع و کوچکی موضوع فرقا.
ابراهیم اول آمد خودشو فقط موضوع مطالعه قرار داد.
وقتی خودش موضوع مطالعه قرار داد، خودش رو یک موجود متربی، یعنی یک موجود متغیر، یک موجود مقهور، یک موجودی که او چه بخواد و چه نخواد قوه و قدرتها یا قوه و قدرتی هست که او رو گردش میدهد، حرکت میدهد، کوچک بوده بزرگش کرده است، بزرگ داره پیرش میکنند، حس کرد در تمام وجود خودش تغییر و حرکت رو احساس کرد. این دغدغه در وجودش پیدا شد، باید قدرت تغییر دهنده ای، حرکت دهنده ای، این موتوری باید در عالم وجود داشته باشه. یه چی باید باشه برای وجود من؟
ابراهیمی که در غار زندگی کرده است، در تقیه زندگی کرده است، سالها بوده در جایی بوده که آسمان را اساسا نمیتوانسته ببیند و ندیده است، برای اولین بار چشمش به یک ستاره ای میافتد.
آزاردی در میان اینهایی که مثل خودش میبیند، وقتی چیزی رو مثل خودش میبیند که خب میفهمد او هم انسانی مثل خودش، او نمیتونه رب او باشه.
چشمش یک مرتبه به ستاره میفتد، طالع میگوید به این که آزاردی، این که من داره تربیت میکند، تغییر میدهد، حرکت میدهد، اون نیروی حاکم بر وجود من همین است.
اما اقل حالا لا افرد بالآخری پس تغییر کرد، افرد کرد، ببینم که مثل خودم است. اینم که مثل من متغیر است، اینم که مثل من ناثابت است، اینم که مثل من مقهور است، اینم که مثل من مربوب است، اینم که معلوم اختیارش دست خودش نیست.
چشمش به ما که افتاد دیدیم بزرگتر درخشانتر است، گفت به این که همین است.
اینم لحظه بعد جاش عوض کرد، رفت جای دیگه. اینم یه جزئی مثل من، اینم یه وظیفه گویی داره انجام میدهد، اینم تحت یک تاثیر یا قدرت و قوه دیگری.
بعد که خورشید طلوع کرد همین است.
اون نیرترین و روشنترین ستارگان هم مقهوره. یک مرتبه گفت سودا چنین خود را یک جا کند کسی، پس تمام هرچه از این جزء مثل خود من هستن.
تمام ما شهادتیم، تمام این عالم ظاهر است، تمام این عالم قسمت پیدای جهان است، تمام این عالم به منزله اون هندوانه است. یه قسمتش پیدا،
یه قسمت اعظم این هندوانه، قسمت اون ناپیدایی. حالا ما را از شمس بازه قطن
قال هذا ربي فلما أفلت قال يا قوم لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. نه به اینه به اینها درست میشه.
من چهره خودم را متوجه اون حقیقتی کردم که تمام این علمی ها و سفلی ها را او داره بیشار کنه،
اون غیبی که در ماورایی یعنی ابراهیم شناسی اینن با شناسی اون ستاره شناس
با شناسی شما از در مثالی که دیشب عرض کردم از آیت الله بروجردی یا از سعدی یا از حافظ از نظر ماهیت شناسی فرق نمی کنه.
ماهیت شناسی حقیقتی مطابق موضوع است. شما یه وقت آثار سعدی رو می‌شناسید، از آثار آیت الله بروجردی
از منظومه شمسی اون ستاره را، از انسان را، از روان خود آگاه انسان، روان ناخود آگاه انسان را.
ولی ابراهیم پیامبران که آمدن جرقا بدهند به شناخت انسان، فرق علم و دین در این است.
این آمده است برای این که وسعت بدهد به شناسایی انسان، توسعه بدهد، گسترش بدهد، افزایش بدهد به شناخت انسان. این هم آمده است برای این که افزایش بدهد به شناخت انسان.
اما اگر یادتون باشه با دو نوع افزایش داشتیم، یک افزایش افقی، گسترش، توسعه، علم این کاره میکنه.
ادیان آمدن برای چی؟ ادیان آمدن یک افزایش دیگر در جهت ژرفایی شناخت ما به ما بدهن،
بگن آقا تمام این جهان که تو میبینی در مقابل جهان غیبی که اون جهان غیبی بر این جهان احاطه دارد، تحلقت فی فلاک، مثل یه حلقه توی صحرا، یعنی یه حلقه در مقابل یک صحرا چقدر حقارت دارد. این جهان هم نسبت به جهان غیب اینقدر حقارت دارد.
از این عالم چیزی کم نکردن،
این عظمت اون عالم را یعنی نشون دادن، عظمت اون عالم را به ما ارائه دادن و نشون دادن، نه این که از این چیزی کم و کسر دارد.
خیال میکنم که بحث ما از نظر مراحل شناخت که بحث کردم بسید، از فردا شب
بحثهای دیگر شناخت را مطرح میکنیم. دیگه بحث ما در قسمت اول همینجا پایان میپذیرد. چون شب تاسوعا وعده دادم که این سه شب را که نمیخوایم ما نظم جلسه ما که درس هست به هم بخورد و نمیخوایم برخلاف قولی که دادیم که این سه شب را یه قسمت را بحث بکنیم درباره جرایان امام حسین، بنابراین امشب را هم به اجازه شما یه مقدار راجع به قضیه امام حسین صحبت میکنیم. فردا شب دیگه بحث ما در